مقررش بیاد. ولی مغازه‌دار بازار مسلمین شما وقتی میرید نگاه میکنید میبینید 9 صبح هنوز باز نکرده. خب این خلاف اون سبک زندگیه. چیزی که جز آداب کار هست سحرخیزی است. این روایت رو ملاحظه بفرمایید. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم البکور مبارکون. بکور یعنی سحرخیزی. یزید فی جمیع النعم. فرمودن که سحرخیزی مایه برکته و باعث میشه که نعمتها بر انسان افزون بشه. یزید و فی جمیع النعم، خصوصا فی الرزق، مخصوصا اگر میخواد روزیتون زیاد بشه بین اذان صبح و طلوع آفتاب نخوابید، که بهش میگن بین طلوعین، بین طلوعین نخوابید و سپس بعد از نماز، بعد از تعقیبات، بعد از عبادتتون به کار بپردازید با نشاط، با شور، با اشتیاق، با انرژی بسیار زیادی که انسان اول صبح داره به کارتون بپردازید، که خدای متعال هم در این رزق و روزی شما رو قرار میدهد. باز من یک نکته دیگری را برای شما عرض بکنم از امام صادق علیه السلام که حضرت فرمودن که فعلیکم بالجد والاجتهاد و اذا صلیتم الصبح، وقتی نماز صبحتون رو خوندید جد و اجتهاد کنید، تلاش کنید، کار کنید. اسلام با تنبلی مخالفه. وان صرفتم فبکروا فی طلب الرزق. نماز صبحتونه که خوندید و بازگشتید در پی روزی برید، وطلب الحلال، دنبال روزی حلال باشید، کسب حلال بکنید، که خدای متعال شما رو در این کار انشاءالله یاری و کمک خواهد کرد. خب این خیلی خودش میتونه تأثیرگذار باشه. این جز آدابه که انسانی که اول صبح میره سحرخیزه، اولا خدای متعال این وعده رو بهش داده که رزق و روزی او رو زیاد میکنه و کسبش انشالله کسب حلال خواهد بود، انرژی مضاعفی داره. نماد اقتصاد همون بازار ماست. شما وقتی بازار رو میبینید، ببینید یه توریست وقتی میاد، وقتی وارد یک شهر میشه نگاه میکنه میبینه که عجب هنوز این مغازه ها باز نکردن، یا برعکس. آقای موسوی نژاد، من اگر اجازه بدید به یک دقیقه هم نمیرسه. ببینید ما گاهی واقعا بیگانگان رو مذمت میکنیم در سبک زندگی، ولی گاهی میبینیم خیر، اتفاقا آدابی که ما داریم در آموزهای دینی اونا دارن عمل میکنن. یکی از دوستان میفرمود که من یک مهمانی داشتم از یکی از کشورهای خارجی و آمده بود ایران، همین قوم مهمان ما بود. شب با هم رفتیم بیرون، شاید مثلا ساعت 11 شب بود، 11 شب دیدیم که مغازه ها بازه، مثلا مغازه هایی که کارشون فروش فست فود و اینجور چیز هاست، مواد خوراکیه. حتی بچهای کوچیک هم همراه پدر مادرها. من خیلی تعجب کرد. گفتم چرا شما تعجب میکنید؟ گفت این بچه ها مگه فردا صبح مدرسه ندارن؟ گفتم چرا. گفت چطور تا الان بیدارن؟ ما در کشورمون اول شب بچه هامون غذا میخورند و زود میخوابند، صبح زود برمیخیزند و آماده میشن.
بله. البته حکمت این مسئله که سحرخیز باشیم یعنی سرحال با نشاط، و این رو میشه به شیفت های کاری دیگه هم تسری داد. یعنی اگر کسی شیفت کاریش دو بعد از ظهر هست، یا ببینید بعضی از مشاغل حساس مانند پرستاران گرامی و عزیز و زحمتکش که واقعا با بیمارها سر کار دارن، هر کدومشون هم یه خلق و خوی دارن، توقعاتی دارن، اینها وضعیت استراحتشون به گونه‌ای باشه که وقتی میخوان آغاز شیفت رو تحویل بگیرن. بله،
البته کار اونها استراریه.
بله، خیلی ممنونم جناب استاد بهتور، استفاده کردیم.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین، ای مؤمنین، گوش بسپارید بر احکام دین، احکام دین، دل به احکام شریعت گر نهید میشوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
همراهان عزیز و گرامی، شنونده برنامه زمزم احکام هستید از رادیو معارف. بخش استفتاءات برنامه رو دعوت میکنم بشنوید.
الله الله.
سخت جنین که تنها از عمرش 3 هفته گذشته از نظر فقهی آیا جایز است؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای را در این باره توضیح میدهند.
به نظر حضرت آقا سخت جنین ولو آغاز انعقاد نطفه باشد، حالا ایشون اشاره کردن 3 هفته، کمتر از اینم باشد جایز نیست و کار حرام است. اما صورت استثناء داره. استثناء زمانی است که اولا جنین در حدی است که هنوز روح درش دمیده نشده است که حدود 4 ماهگی است. دو، این که این باقی موندن جنین در رحم مادر برای مادر خطر داره، خطر جانی داره. خب در این صورت گفتن اشکالی نداره. اما اگر به گونه ایست که حالا یا مادر باید زنده بماند یا اون طفل باید زنده بماند، در این مورد هم می‌فرمایند سقط جنین جایز نیست. ولی اگر کودک احتمال زنده موندنش نیست ولی الان زنده است، ولی مادر احتمال زنده موندنش هست، اینجا اشکالی نداره، اونم تازه قبل از ولوج روح. اما اگر روح دمیده شده باشد اونم یه انسان زنده است. یک مورد دیگه هم هست که اگر بر اثر یه سری بیماری هایی به تشخیص پزشکان متخصص یا تشخیص خود فرد یک بیماری هایی داره، نواقصی داره این طفل، که یعنی این جنین، که به هر حال بقای این جنین موجب حرج هست، یعنی مشقت زیادی است که قابل تحمل نیست، به هر حال این هم یک مورد استثناست که قبل از ولوج روح، قبل از اینکه روح دمیده بشود اشکالی نداره، که به هر حال مقررات هم میگه این رو باید چند پزشک و کمیته‌ای که مشخص شده این رو تایید کنن، یعنی این گونه نیست که هر کسی به این کار دست بزنه. الله
الله. شنونده نوشته من در یک خرید و فروشی به شدت مغبون شدم، لذا به طرف معامله رجوع کردم، ولی ایشان میگوید در قولنامه خیار قبن ساقط شده، در حالی که من اصلا معنا و مفهوم خیار قبن را نمیدانستم. حالا آیا از نظر فقهی مجازم که معامله را فسخ کنم یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین علی نژاد پاسخ سوال شرعی مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی را توضیح میدهند.
یکی از موارد 11 گانه‌ای که حق فسخ معامله وجود داره جاییه که به تصریح کارشناس‌های خبره مورد اعتماد ثابت بشه خریدار یا فروشنده سرش کلاه رفته و به اصطلاح مغبون شده، که در این صورت اگه پس از اطلاعی از قبل راضی به ادامه معامله نشه حق فسخ معامله رو داره. اما اگه به انگام معامله خیار قبر رو اسقاط کرده باشن دیگه نمیتونه معامله رو به هم بزنه. البته اگه شما بتونید با دلیل معتبر ثابت کنید که معنای خیار قبر و اسقاط اون رو نمیدونستید حق فسق معامله رو دارید.
شنوندهی نوشته حدود 8 سال پیش از خانمی کار دوختن لباس رو می آوردم خونه و در منزل آن رو انجام می دادم. وقتی می‌خواستم لباس‌های آماده شده را به ایشان برگردانم، چون نزدیک عید بود ایشان گفتند که من نیستم و فعلا نیاورید، و بعد از اون هم گفت که من حساب بانکی شما رو گم کردم و کار خاصی هم بابت حق و زحمه من انجام نداد. الان هم همه خطهای تلفنشون خاموشه و من نمیدونم بابت این کار چه تکلیفی دارم. لطفاً طبق فتوای مرجع تقلیدم حضرت آیت الله سیستانی راهنمایی کنید. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محمودی را در این باره بشنوید.
اگر شما مایوس شدید از پیدا کردن این خانم و این سرکارگر، اگر مایوس شدید شما حق دارید این اشیایی که از افراد پیش شما مونده و صاحبانش رو نمیشناسید اینها رو بفروشید و حق و زحمه خودتون رو برداشت بکنید، بقیه شو به فقیر صدقه بدید.
زمزم احکام بفهمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
شنونده نوشته من در حال حاضر در شهری که به دنیا آمده ام زندگی نمی کنم و احتمال دارد که در آینده به شهری که به دنیا آمده ام برگردم، ولی نسبت به این مسئله مطمئن نیستم. تکلیف نماز روزه من در حال حاضر چیست؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلدشان فرمودند:
اگر اعراض نکرده اید، اگر به اونجا رفتید نماز شما تمام است.
الله الله. آیا تلاش نکردن برای تربیت صحیح فرزند و همینطور آموزش ندادن احکام و اعتقادات صحیح به فرزند حق الناس است و والدین در صورتی که در این باره کوتاهی کنند مستحق عقاب الهی هستند. حجت الاسلام و المسلمین جواهری فتوای حضرت آیت الله شمیری زنجانی را در این باره توضیح می‌دهند.
پدر و مادر نسبت به بعضی از امور وظیفه دارند. یکی بحث اینه که اعتقادات لازمه صحیح رو به فرزندشون بیاموزن. دوم واجبات و محرماتی که بعد از بلوغ اگر به اونها یاد ندند، اینها یاد نخواهند گرفت و به تبع اعمالشون رو درست انجام نخواهند داد، اونها رو باید یاد بدن. سوم اموری رو باید یاد بدن که اگر اونها رو یاد ندن این فرزند تو اجتماع هتک خواهد شد. خب یک سری آداب اجتماعی هست که اگر اون آداب اجتماعی رو به بچه‌شون نیاموزند این فرزند تو اجتماع هتک میشه و ذلیل خواهد شد. اینها رو هم باید یاد بدن. و چهارم اموری که باعث میشه که سلامتی لازم اینها حفظ بشه. مثلا اگر به او یاد نده، خدای نکرده باعث میشه که این بچه چشمش رو از دست بده یا یه عضو حیاتیش رو دست بده. اموری که باعث حفظ سلامتی لازم او هست رو باید به بچه یاد بدن. اما بقیه امور لازم نیست، اگرچه هرچی باعث رشد و کمال فرزندشون بشن اینها مطلوب شر هست.
در مسئله 1184 رساله امام در قسمتی از این مسئله این آمده است که چنانچه زیاد شک کردن او از قصب یا ترف یا پریشانی حواس نباشد به شک خود اعتنا نکند. یعنی اگر روی پریشانی حواس باشد به شک خود اعتنا کند. حالا سوال من اینه که اصلا طرف پریشانی حواس داره؟ یعنی طرف اینقدر مشغله فکری داره که تو نماز فکرش جمع نیست. خواستم که اینو حاج آقای محمدی توضیح بفرمایند.
حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را این گونه گفتند.
ببینید یکی از شکهایی که در نماز نباید بهش اعتنا بشه و نماز را ما باید ادامه بدیم و بخوانیم فرد کثیر الشک. اونجا داره بیان میکنه در مسئله 1184 که شما سوال کردید، اگر کسی در یک نماز سه مرتبه شک بکنه یا در سه نماز پشت سر هم شک بکنه، چنانچه زیاد شک کردن او از روی غضب یا ترس یا پریشانی حواس نباشه به شک خودش اعتنا نکنه. بعضی مواقع ممکنه توی یه نماز یه حالت در ما ایجاد بشه به خاطر ترسی که به وجود اومده، تصادف کرده، ترسیده، یه مشکل خانوادگی، یکی از اقوام از دنیا رفته، حواس او جمع نیست، کسی رو شک نیست، ولی الان این حالت براش به وجود اومده، این باید به شکش اعتنا بکنه. اما اگر روال عادیش اینطوری شده، طبق سوال شما این آقا پریشانی حواس داره و دائما داره شک میکنه، اینی که میگه اعتنا نکنه موردیه، اما اگر به خاطر پریشانی حواس دائما داره شک میکنه، یعنی از عرف مردم به طور معمول بیشتر شک میکنه، این آقا یا خانم به شک خودش توجه نکنه و اعتنا نکنه. انشاءالله که موفق باشید.
عزیزان شنونده، از همراهیتون با برنامه امروز زمزم احکام سپاسگزارم. 329-10-551 و 552 با پیش شماری 0-25 شماره تلفن های آشنای برنامه هست که سوال هاتون رو میتونید از این طریق با ما در میان بگذارید. به سامانه پیامک شماره 30553 هم میتونید سوالهاتون رو ارسال بکنید تا از این طریق ما دریافت بکنیم و انشاءالله پاسخ رو در برنامه بشنوید. خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. خدا نگهدارتون.
ذاتش پنهان عشق هر کی شد افروخته نخیزد از او، چون نفس سوخته. مایه آرام دل چشم هوس بستن از تپش آسوده است باز نظر دوخته شاید که آید به دام مرغ پریده ز چنگ گرم نگردد دگر عاشق واسوخته
الله یا
رسانه دینی
الله یا الله الله یا الله
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
و ما کرم المؤمنون لینفروا
الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین. بحث ما در حج بود که بعضی از طبقات ارث و افراد ارث بر مانع از افراد دیگه می باشند. این حجبه. خب حجب هم دو قسمه، حجب حرمان و حجب نقصان. گاه یک طایفه یک افرادی به طور کلی مانع می شن از اینکه فرد دیگه ارث بره، این حجب حرمانه که طبقات هم بر همین اساس با بودن طبقه اول طبقه دوم نمیبره، با بودن طبقه دوم سوم نمیبره، طبقه اول ابوان و اولاد، طبقه دو اخوه و اجداد، طبقه سه اعمام و اخمال. خلاص این حجب حجب حرمان بود. اما حجب نقصان هم داریم که بعضی از افراد باعث می شوند که سهم کسی دیگه کاهش پیدا میکنه، کمتر از آن چه بود کاهش پیدا میکنه. ما بحثمان در حجب نقصانه، حجب حرمان اول عرض کردیم. در حجب نقصان در شرایع گفته اما حجب نقصان یکی حجب اخوه است. کسی که از دنیا رفته، خب این یک پدر داره و یک مادری داره، بعد هم خب برادرانی داره. اگر این برادران نبودن میت هم فرزند است که داره یا نداره عرض کنیم. یک نفر از دنیا رفته پدری داره و مادری داره، حالا اونجا که فرزند نداره، خب و چند تا برادر داره، اینجا اگر این برادرها نبودن سهم اصلی پدر در قرآن ذکر نشده. اگر میت فرزند نداشت سهم پدر چقدره؟ باقی مانده را میبره. اگر میت فرزند داشت گفته لکل من الابوان سدسه. اگر میت فرزند نداشت برای پدر سهمی در قرآن ذکر نشده، یعنی اون چی که باقی میمانه میبره. خب اما حالا فرض نسبین که پدری دارده و مادری دارده و خب در اینجا اما فرزند نداره، روی اینجا هست که فرزند نداره، باید مادر سلس ببره، بقیه مال پدر. اما حالا گفته و این کان له اخوتون فل امه سدس، گفته اگر این شخص که دنیا را ده ولو فرزند نداره اما اگر برادرانی داشته باشه، این برادر ها باعث میشن سهم مادر از سلس به سدس تقلیل پیدا کاش پیدا میکنه. خب حالا اخوه هم میدانیم که از جهاتی مورد بحثه، از جهت که این اخوه چند نفر باشن، از جهت که این اخوه ابوینه داریم، اخوه ابی داریم، اخوه امی داریم، در این دو جهت بین ما و اهل تسنن اختلاف وجود داره. خب روی همین جهت اینجا چهار تا چیزی که عرض کنیم. اول این است که ان یکون رجلین اخوه، خب سه تا دخترم اخوه است، چون اخوه ام از مرد مذکره، سه دختر ما کافی نمیدانیم، یا رجلین باشن فساعدن، یا رجلن و امرأتین او اربع نسا. ما اینطور قائلیم، دلیلش اندازه کردیم، بازم عرض کنیم شیخ دوستیان در خلاف آنچه ما بین ما و عام خلاف یک همین مسئله ذکر کردیم. پس بنابراین اولین شرط است که رجلین باشد، دو تا مرد باشند و بیشتر، یا دو تا زن و یک مرد که اون یک مرد به جای اون دو تا زن قرار میگیره، او اربع نسا. اینو ما اینجور گفتیم، ولی عامه مطلق اخوه را کافی میدانن، مثلا سه تا دختر سه تا خواهر را هم کافی میدانن، ولی ما کافی نمیدانیم. اما یه چهار تا خواهر باشه، یا یک برادر باشه دو تا خواهر، یا اینکه دو تا برادر باشه، اینا صاحب و سال آمده برای هر یک از این شرطها یک بابی منعقد کرده. برای این شرط اول که ما عرض کردیم باب یازدهم، باب یازدهم از جلد 17 وسائل صفحه 456، اونجا اون باب رو برای هر منعقد کرده که باید اینا یا رجلین باشن، یا رجل و امرأتین، یا اربع نسا باشن، که این باب 11 صفحه 456 جلد 17 وسائل، این برای این شرط. این باب شرط دوم اینه الله یکون کفره ولا عرقا، کافر نباشن اون برادر را کن حاجب باشن، کافر نباشن، کافر نمیتن حاجب باشن، عرقا نباشن. گفتیم عرقا جمع رقیقه، مثل اشتا جمع شدید، چون میدونید که جمع سماییه، از این جهت خیلی فرق میکنه. ما خودمان نمیتونیم برای هر چیزی جمع بندیم، ما در شدید میگیم اشتا، اما در کبیر نمیتونیم بگیم اکه، کبیر را بگیم کبار مثلا، عظیم را بگیم عظام. این وزنهای جمع به طور کلی سماییست، این است که درست کردنی نیست. بله خب حالا بالاخره کفره نباشن، کفره جمع کافره و عرقا جمع رقیقه، مثل شدید. قاتل مورد بحثه، امام رضوان الله قاتل را هم فرمودن، میگه که اونم نباید قاتل باشه. خب برای این موضوع باب 14 منعقد کرده، باب 14 و باب 15 همین را بخواهم بگن، صفحه 459 جلد 17 و سایر. خب سوم، سوم این که اب موجود باشه، بله این اب موجود باشه، برای خاطر اینکه اینا از سهم مادر که میکاهن به پدر داده میشه، اینا خودشون اخوند، اخوه طبقه دوم هن. به پدر داده میشه، پدرشون به خارج فرزندانش باید بده، این اخوه ابوینی یا ابی باید داشن. این هم آمده ایشان در باب 12 یک بابم برای این منعقد کرده، هرچند که خبر سوم باب دهم به این دلالت داشت. هم شرط سوم. شرط چهارم این است که اینا ابوینی باشن یا ابی باشن. امی برای حاجب بودن کافی نیست. برای این هم آمده باب ده را مراقب کرده، 3454 جلد 17. خلاصه چهار باب برای این چهار شرط در وسائل ذکر کرده. این یکی از جریان هاییست که شاید در نظری نقص باشه. آیت الله قاسمی اورجوردی همه این را در یک باب جمع میکردن که چاپ شده کتابش، اما ایشان صاحب وسائل سعی میکرده بابا را تکثیر کنه، حالا به زعم خودش برای اینکه دفتر بیشتر روشن بشه. در تکثیر باب، باب خیلی زیاد داره وسائل. خب حالا در این که عرض کنم که شرط چهارم این بود که للعب ولعم باشن یا للعب، یعنی اخوه امی کافی نیست. اینه ما میگیم، اینم یکی از اختلاف بین ما و ام است. در اینجا حالا کلام سید در انتصار را میخوانیم. سید مرتضی در انتصار، ما فقه مقارن که داریم متعرض قول ما به قول اهل تسنن، دلیل ما و دلیل اونها، امتیاز ما بر اونها، این فقه مقارنه. خب شاید بگه اولین فقه مقارن که در دست داریم همین انتصاره مال سید مرتضی. بعد از اون خب معلومه معتبر محقق فقه مقارنه، منتهای علامه، تذکره علامه فقه مقارنه. حالا سید در انتصار، سید مرتضی در انتصار صفحه 298، این فقه مقارنه. مسئلتا و این منفردت به الامامیه، یکی از چیزایی که امامیه با اون منفردن در قول القول به ان لا یحجب الام عن السلسله السدس من الاخوه من الام خاصتن. امامیه قائلن ما قائلن به که اخوه امی حاجب نمیتوانن باشن. حاجب نسبت به ام که سهم ام را از سلس به سدس بیاره، یا باید اخوه ابوین باشن یا اخوه ابی باشن. و انما یحجبه عن الاخوه من الاب والام او من الاب و خالف باقی الفقهاء فی ذلك، تمام فقهای سنی بخوید و خالف باقی الفقهاء فی ذلك، و ذهبوا الى ان الاخوه من الام یحجبون كما تحجب الاخوه من الاب والام. اونا میگن که اخوه امی هم حاجبن، چنانکه اخوه ابوینی و ابی هم حاجبن. دلیل اونا علا صحت ما زهبنا علی سید بگم، دلیل ما الاجماع الذی قد تکرر، یعنی اجماعی که در کلمات فقهی ما هست. و اخر دقت کنید، و اذا احتج علینا به ظاهر قول تعالی فان کان لا اخوتن فالام السدس، اگر اونا بیان به ما بگن خداوند متعال در قرآن فرموده فإن کان لا إخوة فلهم السدس، إخوة دیگه اونا قرآن است، ظاهر کلام فرقی نمیکنه إخوة ابوینی یا ابی یا امی باشه. فإنه یتناول الإخوة من الام خاصة، این کلام إخوة در قرآن شامل إخوة امی هم میشه. خب قلنا، شما جواب بده، قلنا هذا العموم یرجع عن ظاهره، بله ما ناچاریم که از ظاهر عموم دست برداریم، تأسیس بزنیم. قرآن گفته اخوه، بله ما میگن الا الاخوه من العموم، ما ناچاریم، اخبار ما اینطور میگن. فان ایشان فرمید قلنا هذا العموم یرجع عن ظاهره بل اجماع، به اجماع. آقای بروجی رحمت الله علیه عرض کردم که در خلاف را خیلی ذکر کردن، در خلاف کلمه اجماع در سگده همین انتظاران اجماع، این برای خاطر است که اونا استدلال میکنن زیاد به اجماع. ما اگر بگیم قول امام اونا قول ائمه رو قبول ندارن، اونا قول مالکی و حنفی و شافعی رو قبول دارن دیگه. اینه که ما اجماع که میگیم، اون اجماع شامل قول معصوم هم میشه، چون اجماع رو ما از این جهت حجت میدانیم که محتوای اجماع قول معصوم علیه السلامه. بن قولنا ما در جواب میگیم به این که یرجع عن ظاهره، از ظاهر دست بر بداریم برای خاطر اجماع. لا خلاف بین الطائفه فی هذا،
حالا دقت کنید یک کلمه دیگه بگید.